خیلی عظمت داشت، به جوری که حضرت امیر به او سیدتی خطاب میکن. کنار بستر حضرت زهرا نشست، دید فاطمه آب شده است، به پهنای صورتش اشک نشست. خطاب کردن سیدتی ما یبکیک، بی بی من، همه کس علی، همه کار علی، علت گریت رو به من بگو. اگر از شما بپرسن علت گریه ی حضرت زهرا چه بود، بی بی عالم هم خیلی به امیر المؤمنین حساس بود، لذا هیچ وقت دردهای شخصیشو به حضرت نگفت. بازو شکسته بود، پهلو شکسته بود. تو حادثه کوچه شنیدید و جاوز الحد باللطم القدی، شلت ید العدوان و تعدی، به صورت دختر پیغمبر سیلی زد. اما حضرت زهرا اینا رو نگفتن، گفتن ابکی لما تلقا بعدی، من به قربت ولایت گریه میکنم، به مظلومیت علی گریه میکنم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به عصمت حضرت زهرا، به مظلومیت امیر المؤمنین، به قربت ولایت امام زمانمون رو برسان. خدایا به محمد و آل محمد، به مردم عزیز با وفا با معرفت، ولایت مدار شهید داده ما، ثبات قدم تا ظهور امام زمان عنایت بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری و همه یارانش رو تا ظهور حضرت مهدی و کنار حضرت حاجه مستدام بفرما. نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. مرزا عموماً، مریضهای مورد نظر خصوصاً، شفا کرامت فرما. خدایا به محمد و آل محمد این بلا و بلای استکبار و بلای تکفیر، ترور، نفوذ، خیانت از این جامعه ما برطرف بفرما. غفر الله لنا و لکم.
کسی آهسته می گرید درون سینه زینب، دل او می زند پرپر میان دست های شب. کسی آهسته می گرید درون سینه زینب، دل او می زند پرپر میان دست های شب. غریبم من غریبم، غریبم من غریبم، غریبم من غریبم، غریبم من غریبم. کسی آهسته می گرید درون سینه زینب، دل او می زند پر پر میان دست های شب. حسین از گوشه چشمش غمش را می کند جاری، حسن چون شب می سوزد میان خواب و بیداری. غریبم من غریبم، غریبم من غریبم.
بله، در برنامه بر بال سخن که اختصاص داشت به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی که دیشب در حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد سخن کرده بودن، این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. اما پایان بخش ما از برنامه‌های بخش اول در جمعه 26 دی ماه برنامه روایت کتاب هست. قبل از اون بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت از حضور تک تک شما خوبان مرخص میشیم و آرزومند لحظات بسیار نابی هستیم. خداحافظ.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت، نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که غلامعلی بعد از ورود به پایتخت به خونه داشی ملا رفت که اتاقی گوشه گاراژ مصالح فروشی بود. چند روز حالش خوب نبود تا اینکه روزی همراه پسر عموش برات علی تصمیم گرفت به گشت و گذار در شهر بره. غلام و برات بعد از گشت زنی در شهر به سمت مغازه مردی رفتن که فرفره و جغجغه درست میکرد. برات علی چند تا فرفره برای غلام علی و چند تا جغجغه هم برای خودش برداشت تا به خیابون برن و بفروشن. هر دو مدتی در شهر گشت زدن اما فروش خوبی نداشتن. برات به غلام گفت که باید جنس بیشتری بخرن و به محله های دیگه ای برن. با این فکر هر دو به سمت خونه های نیمه ساز محله های اطراف رفتن. برات و غلام روی آجورا نشسته بودن و حرف می زدن. کمی بعد از پشت سر صدایی شنیدن، صدای شیرمراد، یکی از اهالی آبادی که برای کار به پایتخت اومده بود. شیرمراد با دیدن برات و غلام خوشحال شد و همراه اونا به خونه داشی ملا رفت و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت دهم. ماه طلعت زن داشی ملا وسط دفتر گاراژ سفره‌ای پهن کرده و کنارش نشسته بود که غلام علی و شیرمراد وارد شدند. ماتلت با دیدن شیرمراد وارفت، بعد نگاهی به غلام و نگاهی به شیرمراد انداخت. داشیم الله صورتشو شسته بود و با دست خیس گرد و خاک روی موهای سرشو پاک میکرد. اون زیر لب غر میزد و سمت دفتر گاراژ میرفت که شیرمرادو دید. با تعجب به اون نگاه کرد که حواسش به قابلمه آبگوشت بود و هوا رو بو میکشید. شیرمراد با دیدن داشیم الله بلند شد و سلام کرد، بعد پیش رفت و با هم روبوسی کردند. داشیم الله نگاه معنیداری به غلام علی کرد. غلام معنی نگاه عموشو فهمید. همه سر سفره نشستن اما غلام علی هنوز ایستاده بود. شیرمراد هنوز به قابلمه آبگوش نگاه میکرد. دهنش خشک بود و سینه‌اش خسخس میکرد. داشیم الله رو کرد به غلام علی و گفت: چرا واسدی عمو، بیا بشین سر سفره. غلام علی با شرمندگی کنار سفره نشست. شیرمراد چشم از قابلمه کوچیک آبگوش بر نمی داشت. منتظر بود تا ماه طلعت کاسه آبگوش جلوش بگذاره. خیلی گرسنه بود. بی‌تعارف دست برد سمت سفره و تیکه‌ای از نون سنگک و جویده نجویده قورت داد. ماه طلعت پوزخندی زد و زیر چشمی به داشیم‌الا نگاه کرد. شیرمراد با خوردن نون تازه چشمش روشن شده و جونی دوباره گرفته بود. اما همچنان به سفره و قابلمه آبگوش نگاه می‌کرد. اون همینطور که نون میخورد رو به ماه طلعت کرد و با دهن پر گفت: ماه طلعت بریش من خوار زار شده نخندگه ها، بیرو درواسی بگم خیال میکنم سر سفره خودمون نشستم. داشی ملا با نگاهش تو سفره میگشت، دنبال پیاز بود. ماه طلعت ملاقه رو به سمت قابلمه برد. نون نجویده توی گلوی شیرمراد مونده بود، با مشت زد به سینش، بعد لیوانو پر از آب کرد و سر کشید. ماه طلعت باز پوزخند زد و با ملاقه چوبی تو کاسه آبگوش ریخت. تازه یادش اومد که در جواب شیرمراد حرفی نزده. کاسه آبگوشت و جلوی اون گذاشت و گفت:
این حرفا چیه شیرمراد؟ ناسلامت قوم و خویشین.
غلام علی میدونست که حرف زنموش از ته دل و با رضایت نیست. با این حال خیالش کمی راحت شد. داشیم الله که حال حوصله‌اش کمی سر جاش اومده بود لقمه نون و سبزی خورد و گفت:
سلامتی، که اومدی پایتخت شیرمراد؟ آخرش تو هم رعایتی و دادی دست شامراد زبون بسته ها؟
لقمه نجویده هنوز از گلوی شیرمراد پایین نرفته بود، به سینه و شکمش کش و قوسی داد و بعد با مشت به سینهش کوبید و گفت:
کاش با قلم شده بود، قلم توی پایتخت خراب شده نمیذاشتم. ارزم به حضور انور داشمولو، الان 15 روزی میشه پام رسیده ای شهر بیدر پیکر. تو بگو یه روز کاری پیدا شده تا برم و 4 قرون در بیارم برای خورد و خوراکم؟ نه نشد که نشد.
شیر مراد مکسی کرد و ادامه داد:
سرتو درد نیاره من ولایتی، دیروز داشتم دنبال یه آشنا میگشتم بلکه کرایه بگیرم ورگردم آبادی.
ماتلعت کاسه آبگوش جلوی داشیم الله گذاشت، یه کاسه هم داد به براتلی و غلامعلی. شیر مراد تیکه ای از نون سنگک و تو آبگوش خیس کرد و تو دهنش گذاشت و گفت:
امروز خدا از سر رحمتش این برات و غلام گذاشت سر راه.
ماتلعت به برات و غلام نگاه کرد، براتلی با آرنج به پهلوی غلامعلی زد. داشیم الله با حوصله سرگرم تیرید کردن نون تو آبگوش بود، به کسی هم نگاه نمی کرد، تو فکر بود. چشماشو بست و گفت:
خدا کریم شیر مراد.
دیگه هیچ نونی تو سفره نمونده بود. شیر مراد که هنوز سیر نشده بود به سفره نگاه میکرد. داشیم الله گفت:
حکمت خدا رو ببین، آدم هیچ وقت نباید از رحمت خدا ناامید بشه. البته قسمت هم هست. حقیقتش ای قاسم خان برار کاظم خان ارباب ما چند تا کارگر داره که روزا با تانکر و گاری آب میبرن جلو در خونه های مردم. جای خواب هم داره.
با شنیدن این حرف چشمای شیر مراد از خوشحالی برق زد. داشیم الله گفت:
مثل ای که چند روز پیش یابوی یکی از گاریاش سقط شده، قاسم خان هرسش گرفته و بنده خدا گاریچی رو انداخته بیرون، حالا هم دنبال یک کارگر چاق و فرز میگرده. شاید این کار قسمت تو باشه شیر مراد. امروز با غلامعلی برید اونجا، 3 تا کوچه رو میسپاره دست شما، صبح به صبح آب میرسونین در خونه های مردم. ها؟ فقط نسیه فروشی نکنین تا کلا سرتون نره ها.
غلام علی زیر چشمی به براتلی نگاه کرد. ماه‌طلعت سعی میکرد خندش معلوم نشه. صورت شیر مراد پر از خنده بود. داشیم الله مکسی کرد و ادامه داد:
البته با نصف خونه ها که قدیمیان آب سر هفته یا سر ماه حساب میشه. او هم حسابش با خود قاسم خانه. هرچی آب بفروشید تومنی 3 قرون ور میدارید. 2 قرونش مال خودته، 1 قرونش هم به غلام علی میرسه. ها؟
با شنیدن این حرف ماه‌طلعت خوشحال شد. براتلی استکان چای داغ داغ سر کشید، گلوش سوخت و چشاش پر از اشک شد. شیر مراد خوشحال بود ولی غلامعلی ناراحت. تازه به خونه عموش عادت کرده بود. داشیم الله استکان چای جلو دهنش گرفت، بعد زیر چشمی به چهره درهم غلامعلی نگاه کرد و گفت:
مسائل فروشی درآمد زیادی نداره، میبینید که دستم زیاد شده. توی هر آلونکی مسائل ساختمانی میفروشن، نقد، نسیه، ارزونتر. به قول کاظم خان تلسپ شده، و الا اگه کارش گرفته بود میگفتم همینجا با خودم کار کنین. یه همسایه روبرویی هم سبزی فروشی داره، حرفشو زدم براتم فردا میره وردستش تو بازار رو سبزی بفروشه.
غلام علی اول از عمو و زن عموش بدش اومد، اما بعد فکری کرد و با خودش گفت:
عمو و زن عمو تقصیری ندارن، داشیم الله راست میگه، اوضاع کار و کاسبی خرابه، منم باید خودم به فکر باشم. تو این مدتی که اومدم پایتخت مملکت، اگه قرار بود با درآمد خودم زندگی کنم، فقط میتونستم روزی یه وعده نون خالی بخورم.
غلام علی تو فکر بود که شیر مراد مچشو گرفت و کشید طرف خودشو، با خوشحالی گفت:
بلند شو غلام خان، تا امروز هم ولایتی بودیم، از فردا به امید خدا میشیم همکار.
پس بذار لباس و بخچمو بردارم.
ماتلت که از رفتن غلام علی مطمئن شده بود، قیافه دلسوزانه‌ای به خودش گرفت و گفت:
بذار لباسات باشه غلام، مگه کجا میخوای بری؟ امروز لباسات شستم، هفته یه روزم بیا رختتو عوض کن تا با رختای خونه ببرم قنات باقی بشورم.
یه لحظه حرفای ماتلت بوی حرفای بیبی رو داد. حرف ماتلت به دل غلام علی نشست. شیر مراد از خوشحالی روی پاش بند نبود. اون بیرون دفتر گاراژ ایستاده و منتظر غلام علی بود. کمی بعد غلامم بیرون رفت. داشیم الله 2 تا 5 ریالی و 1 اسکناس 2 تومانی به غلام علی داد و کنار گوشش آروم گفت:
بگیرم و مبادا بی پول بمونه، زیادم غریبی نکن، راه که بلدی، همش یه ایستگاه از اینجا فاصله داره.
براتلی رو زیلوی کف دفتر دراز کشیده بود و فکر میکرد. ماه‌طلعت خودش رو سرگرم کرده و منتظر بود غلام علی و شیر مراد زودتر برن. داشیم الله رو کرد به شیر مراد و غلام علی و گفت:
ای مسیرتون افتادی کوچه های دور و ور، گای به ما هم سر بزنین.
هرچند سر این خیابون شیر فشاریه و آب مصرفی رو از اینجا برمی‌دارن. شیر مراد و غلام علی راه افتادن. داشیم الله چند قدم همراهشون رفت. بعد دور از چشم غلام علی یک اسکناس 5 تومانی چپون توی جیب شیر مراد. فکر کرد غلام علی ندیده. رنگ صورت شیر مراد قرمز شد. زیر لب گفت
لاهی به امید تو،
و راه افتاد. توی گاراژ قاسم خان 3 تا گاری ردیف شده بود. روی دیوار گاراژ چند سطل حلبی دستدار به میخای چوبی بلندی آویزون بود. صاحب گاراژ که برادر کاظم خان ارباب داشیم الله و شبیه اون بود، تو دفتر نشسته بود و سیبیلاشو تاب میداد. اون با دیدن شیر مراد و غلام علی گفت
وای کی کار دارین؟
قبل از اینکه شیر مراد حرفی بزنه غلام علی گفت
از گاراژ کاظم خان اومدی.
قاسم خان نگاهی به سر تا پای شیر مراد انداخت و گفت
باید سو و زود بلند شین و تانکرها رو پر آب کنی، بعدم ببرین تو کوچه ها بگردونید. از سر کوچه صداقت تا تای کوچه خونه 2 ساعت آب تحویل میدین و پولش جیرینگی میگیرین. تو این کوچه نسیه مسیه نهاریم، تومنی 3 قرونش گیرتو میاد. معمولانم بیشتر کار ما تا زوره، اما اگه اسرام بتونی یه تانکر آب بگردونی پول بیشتری نصیبتون میشه.
قاسم خان رو به شیر مراد کرد و پرسید
ببینی سجلت داری؟
شیر مراد هول شد و جیباشو گشت. قاسم خان گفت
ای نداری، فعلا لازم نیست، خودم حیدر قلی پرسجیو میکنم.
با شنیدن این حرف نیش شیر مراد باز شد. بالای جایی که یابوها رو بسته بود اتاقکی بود با دیوارهایی از کارتون و تخته. قاسم خان به اتاقک اشاره کرد و گفت
اونم جای استراحت خودت و پسرت.
غلام علی خواست بگه پسر شیر مراد نیست، اما قبل از اینکه حرفی بزنه قاسم خان سیگاری روشن کرد و از گاراژ بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای ندارد. یک مجسمه ای درست کردن از یک بیچاره بدبخت بدنامی که بدنامترم شد، که یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم او سرکار بود. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم. پوک شده بود نظام پادشاهی در ایران. به خاطر چی؟ به خاطر حضور مردم. مردم چرا آمدن؟ به خاطر دین. چون شعار شعار اسلامی بود، چون پیشوایان پیشوایان اسلامی بودن، چون روحانیون بودن، چون مورد اعتماد مردم بودن. در بین مردم کسان زیادی بودن که به روحانیون کمک میکردن، به اونها مشورت میدادن، حتی در بعضی از شهرها روحانیون رو راهنمایی میکردن. اما عامه مردم، توده مردم، چون روحانی را می‌دیدند، در رأس هم امام بزرگوار را که مرجع تقلید بود، در سطح عالی دینی بود، او رو میدیدن، علمای بزرگ رو میدیدن، در هر شهر روحانیون موجه رو میدیدن، میامدن. انقلاب اینجوری شد. خب حالا این انقلاب پس استثنایی بود دیگه، یعنی انقلابی به برکت حضور مردم، که این حضور مردم هم ناشی از اعتقادات دینی مردم بود، و الا خود سیاسیون هم اون روز، خب ما با اینها جلسه داشتیم، ارتباط داشتیم، حتی اون گروه های پارتیزانی، چپشون، کمونیستشون، التقاطیشون، همشون با ماها مرتبط بودن، از تو زندانها، از بیرون زندانها با ماها رفیق بودن، دوست بودن، رفت آمد داشتیم. همه اونها اعتراف میکردن که این وضعیتی که پیش آمده است جز به پیشوایی کسی مثل امام و جز با این شعارهای دینی ممکن نبود در ایران به وجود بیاد. خب این یک مطلب در باب انقلاب، این یک حقیقتی است که جلو به چشم همه هم بود. هر کسی هم که اهل تحلیل باشد غیر از این نمیتواند بگوید. اون روزای اول هم احدی غیر از این نمیگفت ها، جز یه عده گروهک های پرروی گستاخی که انقلاب و حضور مردم اینا رو از زندان ها آورد بیرون. سالها زندان بودن، 4 سال 5 سال، تا از زندان آمدن بیرون پرچم خودشون آوردن جلو مردم، مردم هم پرچم های اینا رو گرفتن پاره کردن انداختن دور. از همون وقت هم با مردم بد شدن، با مردم خونی شدن، از مردم روگردان شدن، تو خانه های مردم و دکان های مردم و میدان های تهران و جاهای دیگه بمبگذاری رو شروع کردن. جز اینها یه عده آدم های لجوج، لجباز، حق ناپذیر حاضر نبودن حق را قبول کنن، والا هر کسی که نگاه میکرد حقایق را میدید. البته این را هم در کنار این مطلب بگیم، عوامل بسیاری کمک کرد به پیروزی انقلاب. هر کسی یک کلمه حرف زده بود، اون یک کلمه به قدر یک کلمه کمک کرده بود، در این هیچ تردیدی نیست. اما کمک کردن به انقلاب به قدر یک کلمه، به قدر 100 کلمه، به قدر یک کتاب، یک مطلب است. موج انقلاب را راه انداختن یک مطلب دیگری است، اصلا با هم قابل مقایسه نیست.
شوق رهایی نغمه تکبیر ما بود، نام خدا فریاد عالمگیر ما بود، زنجیرهای کهنه را وا کرده بودیم، شب را به نور و نغمه هاشا کرده بودیم.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
امواج قرمز و نارنجی کرونا در سواحل خزر، جاده‌های کرونا زده شمالی مملو و از مسافر. وزیر بهداشت: اگر شیوه نامه‌های بهداشتی بار دیگر نادیده گرفته شود، موج چهارم کرونا سهمگین خواهد بود.
اروپا گرفتار در گرداب کرونا، از زمستان مرگبار ژرمن‌ها تا هفته سیاه در جزیره. طرح مدیریت مرگ در انگلیس فعال شد.
بی‌اعتباری روزافزون واکسن کرونا آمریکایی در جهان، واکسن فایزر در نروژ 13 نفر را کشت، در فلسطین اشغالی 13 نفر را فلج کرد.
برش موشک‌های سپاه در آسمان کویر مرکزی ایران، رزمایش پیامبر اعظم 15 سپاه با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی آغاز شد
و وضع فوق‌العاده در تمام 50 ایالت آمریکا 5 روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف بایدن. هشدار FBI، گروه‌های افراطی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتراض‌های مسلحانه در تمام ایالت‌ها هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
تمام ایران زرد و آبی، ساحل خزر قرمز و نارنجی. بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا، صدای آژیر کرونا در شمال کشور به ویژه مازندران در حال افزایش و تعداد شهرهای قرمز این استان از 5 شهر به 10 شهر افزایش یافته. با این وجود حجم مسافرت‌ها به استان‌های شمالی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده. با وجود سرمای زمستان، سفر به شمال یک بار دیگر به عامل اصلی سرایت کرونا در این منطقه و استان‌های اطراف آن به ویژه تهران تبدیل شده. گزارش همکارم شفیع.
ساری و نکاب و نمیدونم اونجاها قرمز، نوشهر که قرمز نیست که.
آنچه شنیدین استدلال یکی از مسافران است که با دور زدن مقررات کرونایی حاکم بر شهرهای شمالی قصد ورود به شهرستان نوشهر داره. استدلالی که نه تنها برای اهل و عیالش بلکه برای سایر اهالی زحمتکش استانهای شمالی کشور میتونه همچون سمی مهلک خطرآفرین باشه. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با وجود ورود این استان به موج سوم شیوع کرونا، متاسفانه مسافرت‌ها به شهرهای این استان ادامه داره و مبادی ورودی برخی شهرها با ترافیک سنگین مواجهند.
آره واجبی داشتم، مجبور شدم بیام دیگه.
سفر نمیدم، اومدم دنبال مادرم اینجا برای برگشت به کرج.
ما اینجا خونه داریم نیومدیم. بعد از فرمانداری هم برگه گرفتیم بریم سر بزنیم برگرد.
4 ماه اینجا نرفته بودیم به ویلا سر بزنیم. یه سری لوله‌هامون ترکیده. حتما باید میرفت.
جدیدترین به روزرسانی در وضعیت رنگبندی رسمی شهرستان‌های کشور حکایت از اون داره که وضعیت شهرهای قرمز مازندران به 10 شهرستان افزایش یافته و شهرستان‌های سوادکو، بابل، تنکابون و رامسر هم قرمز شده. گزارش میدانی خبرنگاران از مراکز درمانی هم حکایت از پر بودن تخت‌های کرونایی در شهرهای شمالی داره. همکارم حسن پور از ساری.
یافتن تخت‌های خالی در بیمارستان‌ها را باید با بخت و شانس و اقبال همراه دانست.
تعداد مبتلایان به کرونا از ساکنین روستاها در حال افزایش میباشد.
یه ظرفیت بیماری جدید رو نداریم.
عاجزانه میخوام که رعایت کنید، پروتکل‌های بهداشتی رو بیشتر از قبل رعایت کنید.
هر سه به کووید 19 مبتلا شدین؟
بله.
اول کی مبتلا شد؟
پدر.
خانومتون چه زمانی به رحمت خدا رفته؟
شیشونیم به صبح شنبه.
به چه علتی؟
درگیری با کرونا.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم با اشاره به افزایش ورود مسافر به این استان گفته این روند نگران کننده ممکنه گیلان رو به روزهای سخت قبلی برگردونه. در همین حال وزیر بهداشت با هشدار درباره افزایش شمار مبتلایان به کرونا گفته اگه هموطنان به رعایت شیوه‌نامه‌ها پایبند نباشند، فیز 4 این بیماری سهمگین خواهد بود. دیروز هم دکتر حریچی معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده بود در صورت بازگشت بحران تیم درمان و مدافعان سلامت کشور آمادگی لازم را برای مهار کرونا ندارند. این در حالی است که به تازگی با مدد اجرای طرح‌های همچون طرح شهید سلیمانی از ابتدای آذر تا 21 دی و ایثار مدافعان سلامت آمار فوتی‌ها، بستری‌ها و مبتلایان به کرونا در کشور کاهش حدود 80% را تجربه کرده.
اما طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 83 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 6485 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
بیش از 19% موارد فوتی بیماری کرونا در جهان در آمریکا ثبت شده است. در این کشور وضعیت همگیری کووید 19 همچنان رو به وخامت است و با کمبود فزاینده کادر درمانی روبرو است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد میانگین روزانه مرگ ناشی از کووید 19 در این کشور